اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله
محمد. هذا کتاب الصمدیته. قبل از اینکه وارد کتاب بشیم، در جلسه قبل تا حدودی برحال حول مرحوم شیخ بهایی توضیح دادیم و گفتیم که مرحوم شیخ بهایی یه فرد حکیمه. خب تحقیق بکنیم تو این زمینه، برحال هم برای اون شوقی که توی درس خوندن انسان به دست میاره واقعا مفیده، هم از جهات دیگه. از جمله این که متاسفانه در زمان فعلی شاید اکتفا میکنن و خطب حوزه فقه قرار میدن، میگن نهایت علم فقهه. با این خودش به نسبت یک انحراف علمیه که ما بخوایم یک علم رو برحال توی حوزه به عنوان رأس و قطب قرار بدیم. فقه مهمه، با اهمیت، چنانچه مرحوم شیخ بهایی تو زمان خودش مرجع تقلید زمان خودشه. اولین رساله عملیه مرحوم شیخ بهایی بیرون میده، اما مرحوم شیخ بهایی ذوالفنونه، صاحب علوم مختلفه هست که الان توی اصفهان بناهایی که گذشته برحال و کتابهایی که توی علوم مختلفه هست ناظر به این مسئله است، از جمله همین ادبیات. و به نظر میرسه بهترین مسیری که در کسب علم وجود داره و انسان بهتر میتونه به حالا اون معارف حقیقی نزدیک بشه، همین مسیریه که یک کسی مثل مرحوم شیخ بهایی، علامه شعرانی، علامه طباطبایی یا حضرت آیت الله حسنزاده و غیره طی کردن. به نظر میرسه بهترین مسیر، مسیر همین آقایونه. حالا که متاسفانه نسبت به علوم برخورد مناسب نمیشه، چون به ادبیاتی میرسن میگن ادبیات نیاز نیست، با خیلی کم خونده بشه. به هر حال فلسفه هم که جدیداً به هر حال مد شده میگن حرامه. حالا بعضی از آقایون خب بالا با ادله نزد خودشون دارن، خب ولی در کل میگن از کل نخونید این علوم رو. بعد منطق هم خب وسیله‌ای برای به هر حال فلسفه است، اونم که به تبع نمیشه بخونیم. ریاضیات هم که در کل توزه فراموش شده، نجوم هم که فراموش شده، طب هم که نسبت فراموش شده. حالا ولی بهتره که همون مسیر این بزرگان طی بشه. حالا به همین اندازه گفتم یه خورده مقدمه نسبت به این مسئله حکیم بودن مطرح کنیم، ولی اینا رو اساسا توی مبانی فلسفه و اینا مطرح میکنم وقتی دروس فلسفه. خب هازا کتاب صمدیته، این کتاب صمدیه هست. این بحث هازا کتاب صمدیته که حدوداً شاید ربع ساعت و نیم ساعت هم طول کشید، دقیقاً عبارت مشابه همین هازا کتاب الهدایته بود که در جلسه به حال کلاس هدایه بهش پرداختیم، که این یک جمله و کلام کاملی هست. هازا رو مبتدا میگیریم، واژه کتاب رو به عنوان خبر میگیریم، کتاب و صمدیت مضاف مضاف الی میگرفتیم. نوع اضافه چی بود؟ مالکیت بود. از اون بهتر بیانیه نوع دوم بود که گرفتیم. هازا برحال دو نوع مشارون الی داشت. اولا ذکر مشارون الی واجب نبود، بعد خود مشارون الیش دو نوع می شد که گفتیم یا اشاره داره به مطالب ذهنیه خود آقای مصنف، یا اشاره میکنه به همین متون و به همین خطوط کتاب داره، که اینم گفتیم بستگی داره که اول آیا کتاب رو نوشته بعد عنوان گذاشته، یا اول عنوان گذاشته بعد کتاب نوشته. که اگر اول عنوان گذاشته باشه اشاره به مطالب ذهنیه داره، و اگر اول کتاب رو نوشته باشه بعد عنوان گذاشته باشه اشاره به همین خطوط کتاب داره که به نسبت بحث مفصلی حول این مسئله در کتاب هدایه بهش پرداختیم الحمدلله. خب بسم الله الرحمن الرحیم، اون نکتهشو در کتاب هدایه گفتم، دوباره اینجا تکرار میکنم. اینی که ابتدا هازا کتاب و صمدیت میاره بعد بسم الله الرحمن الرحیم میاره، این نمیخواد اون روایت برحال و اساس و مبنای دین که کل امر باید ابتدای به بسم الله بشه و هرچی ابتدای به بسم الله نشه ابتر، کل امر لم یبتدا به بسم الله فهو و ابتر، اونو نمیخواد زیر سوال ببره. این اساسا عنوانی که روی جلد کتاب میخوره، روی جلد کتاب. و حالا اگر به صورت هازا کتاب و صمدیت هم باشه، به نظر میرسه این نوع عنوان گذاری مربوط به خود شیخ بها نیست، چون دقیقا همین عنوان در برحال اون هدایه هم بود، روی جلد میاد اون الهدایه یا کتاب الهدایه از صمدیه یا کتاب صمدیه، بعد آقای مدرس افغانی یا کسی که اومده جامع المقدمات رو نوشته یه هازا بهش اضافه کرده که اینم ناظر به یک قول نحوی و یک قول اختلافی هست که بعضیا میگن عناوین اعراب دارد، اعراب مشخص داره، بعضی میگن اعراب مشخص نداره، که اگر یادتون باشه بعض از آقایون حضور داشتن در ابتدای کتاب سیاق المشکله به این مسئله پرداختن که بودن قریب یک جلسه هم این مسئله طول کشید که حالا اعراب رو ما تابع قصد بدونیم یا تابع قصد ندونیم، که گفتیم یک کسانی مثل آقای ابن عاجب یا مرحوم رضی به تبعش بعض از مفسرین مثل آقا مصطفی خمینی قائل به اینا هستن که تابع قصد نیست، یعنی اعراب مشخص نداره. اینی که هازا رو در تقدیر میگیره یعنی تابع قصده، یعنی اینا جمله هست که ما هم تو اون جلسه اثبات کردیم ابتدای کتاب سیاق المشکله که همین نظر بهتره، این نظر نظر مشهور بهتره که بگیم هازا کتاب و صمدیته. اینی که ما میگیم کتاب و خبر برای مبتدای محذوف که اینجا دیگه ظاهرش کرده، پس این کتاب و صمدیته ای عنوان کتاب بوده، ولی چون قائل به اینه که عناوین تابع قصدند و قصد وقتی بشه، چون اعراب باید به پشتوانه قصد باشه، قصد یعنی قصد تشکیل کلام. آقا یه بحث مفصلیه به نظرم تا به حال، حالا تو اون کتاب سیاق المشکله هم شرح تصریف رو مطرحش کردیم این بحث رو، ولی کامل تر از همش ابتدای کتاب سیاق المشکله، اونجا بر حالی بررسی کنید. یعنی قصد تشکیل کلام. بعضی قائلن آقا عنوان که ابتدای یه سطر میاد ازش قصد تشکیل کلام نشده، فقط یه واژه هست از صمدیه یا کتاب صمدیه، همین دیگه، هیچ قصد ما نمیخوایم اصلا جمله تشکیل بدیم یا کلام تشکیل بدیم، یه نظریه است. اما نظریه مشهور میگه نه، ما اصلا مفرد نداریم در زبان عربی، هر چی داریم جمله است یا هر چی داریم کلامه. اگر ما مفردی دیدیم ولو این که جزء عناوین هم باشد، باید ازش قصد چی کنیم؟ جمله کنیم یا کلام کنیم، یا مثلا خبر بشه برای مبتدا محذوف، یا مبتدا باشه خبرش در تقدیر بگیریم، یا مفعول به برای فعل محذوف، به هر حال باید به یک شکلی از اون عبارت ما تشکیل جمله بدیم، که این هم دقیقا اضافه کردن هازا تو این سطر ناظر به همین نظریه است که نظریه مشهورم هست. خب اینم از این بحث ما دیگه به همین اندازه اکتفا میکنیم، وگرنه بیشتر از اینا حرف داره اینجا. خب بسم الله الرحمن الرحیم، به نظرم ابتدای کتاب هدایه بازم به بسم الله الرحمن الرحیم پرداخته شد. احسن و کلمت یبتدع و بهل کلامو و خیر و خبر یختتم و بهل مرامو حمد کاللهم علا جزیل الانعام. تا رسم بوده وقتی علما یک کتاب رو می نوشتن، ابتدای اون کتاب و قبل از ورود به مباحث اصلی کتاب یک خطبه ای ذکر می کردن. تو اون خطبه در ابتدا به هر حال حمد خداوند متعال میکردن، درود بر نبی اکرم و حالا تابعین او میفرستادن. و بعد از اون یک سری کلیاتی نسبت به خود کتاب اونجا مطرح میکردن که فرد مبتدی قبل از اینی که میخواد وارد کتاب بشه یک شناخت جزئی و کلی نسبت به خود کتاب داشته باشه. خب و رسم و رویه اسلام و طبق مبانی روایی هم اقتضا میکند که بعد از بسم الله و ابتدا به شروع چیزی حمد خداوند متعال کنیم، چون ما تمام امورمون موکول به خداوند متعال است. اگر او بخواهد ما میتوانیم کار را انجام بدیم، پس چیزی از خودمون نداریم، هر چی داریم از خداوند متعاله. به همین خاطر یک کسی عارفی عظیمی مثل مرحوم شیخ بهایی وقتی میخواد ابتدا وارد مباحث کتاب بشه سعی میکنه ابتدا به حمد خدا بپردازه، اونم به شیوهی که خودش داره. احسن و کلمتن، بهترین کلمه ای که، این کلمه جاهای ازش اراده جمله سخن میشه، بهترین سخنی که و کلام اراده کلام میکنن ازش، بهترین سخنی که یبتدع به هل کلامو ابتدا می شود به آن کلمه کلام، یعنی سخن انسان به اون ابتدا میشه. و خیر خبرن، و بهترین خبری که یختتمو به هل مرامو، بهترین خبری که ختم می شود به آن خبر مرام انسان یا اون هدف انسان یا حالا غایت انسان، حمد کلام، حمد تو است یا اللهم، ای الله، یا الله، ای خدا. واژه بهاهاش برمیگرده به کلمه، واژه بهی هم خوش برمیگرده به خبر. این احسن و نقشش چیه توی عبارت؟ مبتدا. خبرش؟
نه
خواهشن تک تک احسن و کلمتن یبتدا به هل کلام، و خیر و خبرن یختتمو به هل مرام حمدو که. پس هم نیشه خبر برای احسان. خب اون یبتدو نقش شیر
صفت،
صفت برای
کلمه.
چرا؟
احسان
دقیقا نکته یه که از همین صمدی انشالله بهش میرسیم. جمله بعد از نکره اگر جزء ارکان نباشد نقش صفت، و اگر بعد از معرفه قرار بگیره نقشه حال، به شرطی که مربوط به همون نکره باشه و نقش ارکان هم نگرفته باشه. الان یبتدا به هل کلامو، یبتدا چه فعلیه؟ معلوم یا مجهول؟
مجهول.
از چه بابی؟ ابتدا، یبتدا، ابتدا، یبتدا فعل مجهول، مضارع مجهول. نائب فاعل چیه؟ الکلام. الکلام به عنوان نائب فاعل برای یبتدو. به ها جار مجرور متعلق به یبتدو، هاش هم برمیگره به کلمه. الان یه جمله مربوط به نکره نقش ارکان هم نگرفته، میشه نقش صفت. ارکانی که میگیم یعنی نقشه مثل خبر رو نداره،
جمله میشه.
بله دیگه، جمله میشه صفت، چون همونطوری که مفردها اعراب میپذیرن جملات هم میتوانن بپذیرن. انشاءالله آخرین بحثی که در همین کتاب بهش میپردازیم بحث جملاته. ما 14 نوع جمله داریم، 7 محلی از اعراب دارد، 7 محلی از اعراب ندارد. یکی از جملاتی که محل از اعراب داره جمله وصفیه هست. احسن و کلمتن، واژه کلمه مضاف الی برای احسن قرار میگیره. یبتدع به حل کلام که صفت برای کلمه میشه، محلا مجرور به عنوان صفت برای کلمه. و خیر و خبر یخت، خیر و نقشش چی میشه؟ معطوف احسن. چرا با عطف اینجا چه موافقتی داره؟
معنوی.
از چه نظر؟
گفتیم
شرط این که واو بخواد واو عاطفه باشه یکی از این دو مورده، یا باید بین طرفینش که بهش میگن معطوف و معطوفون الی، یعنی ما بعد واو میشه معطوف، اون چیزی که ما ما بعد واو رو برش عطف میکنیم میشه معطوفون الی، دو طرفش یا باید بینشون موافقت وجود داشته باشه یا ضدیت. موافقت مثل مثلا زیدون، مثال میزدیم دیگه، مثل چی؟ زیدون یقرا و یکتب، زید میخواند و مینویسد. خواندن و نوشتن اساسا تو عرف هم دیگه موافقت داره دیگه. مثال ضدیت چی میزدیم؟ گفتیم زیدون یعطی و یمنع، زید عطا میکند و عطا نمیکند، ممنوعیت میبرزه، یعنی بخل میبرزه نسبت به عطا کردن. دقیقا ضد هم دیگه هستن. این هم بازم میتونه واو عاطفه باشه. خب حالا ما میگیم بهترین کلمه ای که یبتده و به الکلام، کلام بهش ابتدا میشه و بهترین خبری که اون طلب انسان بهش ختم میشه، درخواست انسان بهش ختم میشه، غایت انسان بهش ختم میشه، حمد تو است. دو طرف در راستای هم قرار می گیرن، پس موافقت با هم دیگه دارن. به همین خاطر واژه خبر رو عطف می کنیم بر احسن. ببخشید واژه خیر، این واژه خیر رو عطف می کنیم بر احسن. خیر و خبرن که بازم مضاف اضافه لای یختتم و به حل مرامو چی؟ دقیقا مثل یبتدع به حل کلامو. نگاه کنید چقدر مرحوم شیخ بهایی عبارتشو زیبا ریخته. دو طرف میخواد بیاریم برای یک خبر، یعنی مبتدا رو اساسا موکول کرده به دو طرف، بعد یه خبر میاره. دقیقا دو طرف هم به یک شکله. احسن و کلمتن یبتدع به حل کلامو و خیر و خبرن یختتمو به حل مرامو. هم دو که علاوه بر این که سج دارن، قافیه دارن، وزن دارن، از حیث ساختاری هم یکی هن. مثلا احسن رو ما مبتدا گرفتیم، خیر رو معطوف گرفتیم، دیگه ما بقیه نقشا دقیقا مثل جمله قبله. یعنی خیر و خبر مضاف مضاف الیه، یختتمو به حل مرامو جمله وصفیه، یختتمو فعل مضارع مجهول، بهی جار مجرور متعلق به یختتمو، هوش هم برمیگرده به خبر، المرام هم نائب فاعل برای یختتمو، دقیقا به یک شکل. اللهم، خب دقت کنید آقایون، حالا این اللهم رو شما داشته باشید تا بعد بریم عبارت بعد، چون بخوایم اثبات این عبارت بکنیم نیاز به معبد داریم. الا جزیل الانعام، جزیل الانعام، جزیل یعنی زیادی، زیادی روزی دادن تو. خداوند متعال به ما به کثرت و بالوفور روزی دادی، در صورتی که ما غرق در روزی خداوند متعالیم. یعنی ما اگر میخوایم حمد خداوند متعال کنیم، همینم با توجه به اینی که خداوند متعال به ما روزی داده و داریم حمد خداوند متعال میکنیم، و اگر نه، اگر روزی خداوند متعال نبود ما قابلیت حمدم نداشتیم. علا جزیل الانعام، علا جزیل جار و مجرور متعلق به هم، متعلق به چرا هم دیگه؟ متعلق و متعلق وقتی میخواید به هر حال اثبات کنید دو تا شرط داره. یک، متعلق باید مشتق یا به هر حال رائحه اشتقاق درونش باشه، یا فعل باشه، یا اسماء مشتق، یا کلمه که رائحه اشتقاق داشته باشه، ولو این که تو مرحله اول جامد باشه. آقای این مصدر هم در زمره مشتقات میاریم، این جامد که ما میگیم یعنی غیر از اون اسماء مشتق صرفی، غیر از اون اسماء مشتق صرفی، جامد اسماء دیگه رو میگیم، اسماء مثل به هر حال مثل واژه الباب. اگر بتونید مفهوم مشتقی رو ازش بیرون بیاری، همون هم میتونه متعلق بشه. مثلا واژه الباب رو تأویل ببریم به مدخل، یعنی محل ورود، اسم مکان بشه، باز هم میتونه متعلق قرار بگیره. به هر حال یه رائحه اشتقاق با داشته باشه، یه بوی اشتقاقی بده. دوم رابطه معنایی، دوم رابطه معنایی. علا جزیل الانعام جار و مجرور متعلق به حمد میگیریم. خب حمد هم مصدر است، هم به هر حال ارتباط معنایی داره. خب تا اینجا روشن شد آقا؟ اللهم. خب دقت کنید، اساساً اللهم در کلام وقتی به کار میره جمله معترضه میشه، جمله معترضه. جمله معترضه جمله ایه که بین دو طرف بیاد که با هم دیگه مرتبطن، ربط به هم دیگه دارن. قال علی علیه السلام العالم حی و ان کان میتا، گفت علی علیه السلام عالم زنده است اگرچه بمیرد. قال فعل ماضی علی فاعلش، العالم حی و ان کان میتا جمله مفعول به، برای قال چون گفتیم ماده قال مفعول بهش همیشه جمله میاد. خب علیه السلام چی؟ ترکیبش چیه؟ جار و مجرور، خبر مقدم، از سلام مبتدای. به کراتم تو کتاب نحو مقدماتی هم داشتیم مسئله رو. نگاه کنید، بین فعل و فاعل دوم مفعول به میخواد بیاد، بین این دو طرفی که با هم دیگه مرتبطن یه جمله علیه السلام فاصل میشه، به میگن جمله معترضه. بعد جمله معترضه ان شاء الله در همین کتاب هم میخونیم، جزء جملاتی است که محلی از اعراب ندارد. خب این اللهم در اصل یا الله بوده، در اصل یا الله بوده. یا رو حذف میکنن به جای حذف یا. ان شاء الله در کتاب بلاغت میخونید که حذف گاهی از مواقع ما یدل علی داره یا عوض داره. تو کتاب صرف عربی هم ابتدا داشتید، مثل وعده که میشد اده یا وصلی که میشد سله، عوض میمد براش. به جای اون یایی که از برحال یا الله هز میکنن، یک میم مشددهی به انتهای الله میگن، میشه اللهم، به این شکل مینویسن. خب خود یا الله در از چی بوده؟ برگردیم به کتاب نحو مقدماتی. تو کتاب نحو مقدماتی یا ابتدای کتاب هدایه، ابتدای کتاب هدایه، مصنف کتاب هدایه خودش یه اشکال مطرح کرد، بعدش هم جواب داد، گفت بعضیا به ما میگن مثلا یا زیدو مفرده، شما گفتید که اساسا با چی داشته باشید؟ جمله. جمله هم گفتید یا از دو تا اس تشکیل میشه یا یک فعل و یک اس. خب گفت اگر کسی به ما اشکال بزنه یا زید جمله هست مفهوم کامل میده ولی از دو اس تشکیل نشده یا یک اسم و یک فعل تشکیل نشده، چی جواب میدیم؟ یا در اصل نیابت کرده از یک ماده ادعو و اطلبو. اینم دقیقا همینه، وقتی میگین یا ادعو یعنی ادعو الله، اطلبو الله. پس ما یه جمله فعلیه داریم در اصل، کسی نگه اینجا ما مفرد داریم. پس این جمله چی میشه؟ معترضه میشه. خب علا جزیل الانعامه، بر زیادی روزی دادن تو، در صورتی که و به صورتی که ما غرق روزی تو هستیم. و صلات و سلام علا سید الانعامه محمد و آله اربررت الکرامه سی مبن امه علی علیه السلام الذی نسبه علما للاسلام. و صلات و سلام. الصلات اساسا فرق صلات و صلات گفتیم هر دو به معنای درودن. اینو به نظرم سابقا هم تو کتاب ها براتون گفتیم، آدرس هم دادیم به مجموع البحرین، مجموع البحرین مصنفش آقای اون بله اون آقا شیعه هست و از به نظرم میرسه اولین کتاب لغت شیعه، حالا نسبت به خلیل ابن احمد فراهیدی اثبات کنی بحث جدا، اولین کتاب لغت شیعه‌ای که نوشته میشه همین مجموع البحرینه. از صلات و سلامو، حالا جاهایی این بر حال استفاده مجموع البحرین در همه جا درست نیست، یه جاهایی هم بعضیا سبب انحراف دونستن، ولی به هر حال کتاب مفیدیه به نسبت. از صلات و سلام، صلات رو درود متصل به قلب میگیره، سلام رو درود ظاهری میگیره. فرقی که بین این دوتا وجود داره، ما وقتی به هم دیگر میرسیم سلام میگیم نه صلات، چون درود لسانی و ظاهری است. پس درود متصل به قلب رو صلات میگن و درود لسانی رو سلام میگن. هر دو نوع درودش، هم اونی که متصل به قلبه هم اونی که لسانن باشه، علی سید الانام، بر آقای مردم، انام یعنی مردم، خب اون سید الانام کیه؟ محمدن. این محمد نقشش چیه اینجا؟ اول قبل ما اول درسونی سلوات اینجا میفرستادن، حالا نمیخواد
سلام محمد آل محمد.
نقش محمد چی میشه اینجا؟ عطف بیان برای
سید.
عطف بیان میشه چون دقیقاً تابعی است که روشن میکنه ما قبل خودشو. سید الانام آقای مردم، آقای مردم خیلی زیاد بوده، کدام آقای مردم؟ آقای حقیقی مردم که محمد باشه. محمد عطف بیان برای سید میشه. خب سید معرفه یا نکره است؟
سید
نکره است.
تو عبارت نگاه کن، نه مطلق سید رو میگم، معرفه است چون اضافه به الانام شده دیگه، از انام به هر حال کسب تعریف کرده اونجا. خب این هم هست. سیدم که در اصل چی بوده؟ سید بوده. اون دقیقا قاعده ای که اگر واو یا کنار هم دیگه بیاد، واو رو تبدیل به یا میکنیم، یا رو در یا ادغام میکنیم. شاید مثالش رو صرف ساده در بخش عربی همین مثال سید رو زد. علا سید الان بر آقا، بر آقای مردم که محمد باشه، و همچنین آلهی و بر آل محمد باشد، که آلهی هم بازم عطف بر محمد میشه. البررت الکرام، آلی که نیکوکاران شریفند. برر جمع بار، بارونم از ماده بر گرفته شده، برم یعنی نیکوکاری، که اونا نیکوکارند و شریفند. خب حالا این عالی که شما دارید میگید که در به حال هم نیکوکارند هم شریفند، چه کسانی مد نظرتون هست؟ سیما ابن عمهی علی علیه السلام، مخصوصا علی علیه السلام. یه نکته حول سیما خدمتون عرض کنم. سیما کلمه‌ای که بعد از سیما به کار میره، واژه سیما اولا به معنی مخصوصنه، مخصوصا فلانی. توی این خطبه هایی هم که توی منبرها دیدید از واژه سیما استفاده میکنن. در واژه‌ای که بعد از سیما میاد سه و جایزه، این نداشتید، یعنی سابقا به نظرم تو این کتب هم نمیخونید، تو این حتی آنچنان تو کتاب های مثل سیوتی و حالا مغنی جاهای بحث جدا، ولی اساسا تو مغنی نمیخونی جایی. شاید مثال خوبش همینجاست. سیگما اساسا اسمی که بعدش میاد سه وجه داره: یک رفع، دوم نصب، سوم جر. اگر ما تو عبارت سیگما ابنو بخونیم، این واژه ما رو ما موصوله یا موصوفه میگیرند. ما موصوله که جمله ما بعدش بشه صله، یا موصوفه میگیرند که جمله ما بعدش صفت. خب ما که میگیم بعدش جمله نداریم، مفرد داریم، میگیم باید از مفرد شما تشکیل جمله بدید، خبر بگیرید برای مبتدا محذوف. این دو صورت به خاطر اینه، اگر ما رو معرفه گرفتیم موصوله میشه، اگر ما رو نکره گرفتیم موصوفه میشه. یه بحث مفصلی انشاءالله در ترم اول نحو پنج در پایه سوم بهش میرسید، بحث ما هست، دقیقا تمام انواع این ماها رو بررسی میکنیم. یکی از مباحث طولانی که اساسا تو اون نحو پنج میکنه همه بحث ما هست، یه بحث نسبتا طولانی داره. خب این از دوم اعراب جر. اگر ما اعراب جر گرفتیم کلمه سیگه، چون سیگه ما اگر ما رم اسم بگیریم سیگه به ما اضافه میشه، یعنی خود سیگه ما نقشش مضاف مضاف الیه. خب اگر ما بعد رو به جر بخونیم بگیم سیگه مبنه، ما رو باید ما زائده بگیریم، ما زائده غیر کافه، ما زوائد اساسا ما زائده، دو نوع ما زائده داریم انشالله تو مغنی میخونید اینو. یه ما زائده کافه داریم، اونی که کف از عمل میکنه، یعنی جلوی عمل رو میگیره. یه ما زائده غیر کافه داریم، اونی که مانع از عمل نمیشه، میذاره ما قبل در ما بعدش عمل کنه. دقیقا این ما هم همون ما هست، ماء زائده غیر کافه. زوائد هم که باعث چی هست؟ زوائد هم که باعث تأکید در کلام هم دیگه، نه اینکه زوائد بی معنا هستن، این عبارت غلطیه، زوائد معنای جدید ندارن. خب اینم از این. اگر ما ما بعد رو سیم ابنه بخونیم، سیما رو جز ادات استثناء دونستیم، استثنای تام موجب گرفتیم، زمانی که استثنای تام موجب داشتیم به ما بعد ادات استثنا چی میدادیم؟ نص میدادیم، جاء القوم الا زیدن. حالا الصلاة والسلام علی سید الانام محمد و آله البرره الکرام سیم ابن علی علیه السلام. اینجا سیه مبنه استثنامون استثنای تامه، تام موجب، یعنی مستثنامن همون در کلام ذکر شده. چیه مستثنامن همون؟ آله، چون یه کلی ذکر میکنه بعد یکیشو میخواد استثنا کنه، مخصوصا او. بعد موجب هم هست، ادات نفی شما قبلش نمیبینید، مثبته. خب اینجا با نصب بدیم سیه مبنه، سیم ابن عمهی. حالا اگر توضیحات بیشترم نیاز بود انشاءالله جلسه بعدی، در همین حد برای برحال این واژه امروز کفایت میکنه. سیم ابن عمهی، مخصوصا پسر عموی او، عمهی هو برمیگره به محمد. خب پسر عموی او چیه؟ علی. علی نقشش اینجا عطفه برای ابن علیه السلام هم میشه جمله معترضه. الذی نسبه علما للاسلام، اون کسی که منصوب کرد پیغمبر او را به عنوان علمی برای اسلام. نگاه کنید مرحوم شیخ بهایی شخصی صاحب معرفتیه، راه درست رو میفهمه چیه، بعد از پیغمبر دچار انحراف نمیشه، راه درست رو انتخاب کرده، شیعه امیرالمؤمنین، دقیقاً میپردازه به توصیف امیرالمؤمنین، چون صراط پیغمبر اگر بخواد کامل بشه قطعاً باید صراط علی هم طی بشه. مرحوم شیخ بها همین رو داره طی میکنه. الذی صفت برای علی میشه، اون کسی که نسبه نسب کرده، هوه در نسبه رو بزن به محمد، هو رو بزن به الذی، الذی هم که صفت برای علیه، کسی که نسب کرد محمد او را به چه عنوان؟ علما للاسلام، به عنوان علمی برای اسلام، اون نماد کلی برای اسلام. خب علما نقشش اینجا مفعولون به دوم، مفعولون به دوم برای
نسبه،
احسن، دو مفعولیه. للاسلام جار و مجرور متعلق به علما، احسن، علم برای اسلام. و رفعه لکسر الاسنام، و بالا برد پیغمبر او را برای شکستن بت‌ها در فتح مکه. و بالا برد پیغمبر هوه داخلش رو بزن به محمد، برعکس میشه وجوری، هو رو بزن به علی. لکسر الاسنام جار مجرور، کسر الاسنام مضاف مضافون الی متعلق به جار مجرور متعلق به رفعه، بالا برد محمد او را برای شکستن بت‌ها. چه مقام بالایی داشته پیغمبر، او را بالا برده. جازم اعناق نواسب لعامه، اون کسی که قطع کننده گردنهای ناسبیهای پست است. علی علیه السلام سه تا جنگ داشته. ناسبی را اساسا کسی میگن که دشمن و عدو اهل بیت و حالا دشمنیش هم ظاهر میکنه. میدونید که از دوران معاویه به بعد تا سالیانی بر منابر سب و علی میکردند. این شد اسلام معاویه ای. جازم و اعناق نواسب اللعام، کسی که قطع کننده گردنهای نواسب لعام ناسبی های پست هست، کسی که ذوالفنون، صاحب علوم مختلفه هست، هم صاحب علوم معقول و منقول، علوم درون و برون، به این نتیجه میرسه که باید تابع امیرالمؤمنین باشه. و واضع و علم نحو حفظ کلام، و واضع و یعنی قرار دهنده علم نحو است برای حفظ کلام. ما روایات مختلفه داریم، از شیعه و سنی داریم که واضح علم نحو علی علیه السلام. سیوطی هم نقل میکنه، حدایق الندیه مرحوم سید علی خان کبیرم در حدایق الندیه نقلش میکنه. اگر کسی هم حالا پیدا بشه بگه علی علیه السلام کی وقت میکرده به هر حال به اینها بپردازه، به هر حال علم نحو رو وضع بکنه، علی که همش در جنگ بود، اینها مقام امامت رو نفهمیدن. پیغمبر فرمود انا مدینه العلم و علیون بابها. پیغمبر شهر علم هست، ولی یه راه ورودی داره، اونم از علی علیه السلام. علی در به اون علم، صاحب علوم مختلفه است. علم اولین و آخرین رو علی و اولاد علی دارند، به شرطی که ما به هر حال بپذیریم، مثل عبارت قبل، ناسبی های لعام نشیم با علی علیه السلام. و واضع علم نحو است، و واضع او علم نحوه لحفظ کلامه، برای حفظ کلامه. جازم و نقشش اینجا صفت برای علی تو عبارت، علی که اونجا مجرور شد، علیگن شده اونجا. اگر جازمن بخونیم که صفت گرفتی، صفت گرفتی برای ما قبل خودش. بله، اگر جازمو خوندی مبتدا گرفتی، بله، یا خبر، ببخشید، خبر گرفتی، خبر برای مبتدا محذوف. جازمو اعناق لوا و نواسب اللعام، خبر برای مبتدا محذوف. واژه واضع هم که عطف بر جازم شده. خب انشاءالله برای جلسه آینده که به کل این عبارت هایی که تا به حال خوندیم تا اون آخرین عبارت حفظ کلام رو ترکیب میکنین میارید. خب و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.